بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما راجع به کتاب تحف العقول به طور عام و حدیث ما اسمشو گذاشتیم تقسیم المکاسب به طور خاص، سند این روایت. علت اینم که میبینید ما معطل شدیم، عرض کردم و هر حال اگر این کتاب و این حدیث قابل تمسک باشه، خب در جای جای مکاسب محرمه ما باید ازش استفاده کنیم، و اگر قابل تمسک نباشد باید از همین اوائل کار خداحافظی کنیم با این روایت، مگر یه جایی به عنوان تأیید و تأکید و استیناس، وگرنه به عنوان استدلال حق نداریم استدلال کنیم. دیروز مفصل راجع به کتاب صحبت کردیم، خلاصش هم این شد که گرچه در خود نویسنده سخنی نیست، در کمال وساقت مرحوم ابن شعبه حرانی و بین ما تا نویسنده، یعنی در واقع سندی که ما داریم به کتاب، به عبارت دیگه نسبت کتاب به نویسنده، اینم جای تردید نیست. تحف از کتب معروف شیعه است که نسبتش به مؤلف قابل تردید نیست، مثل کافی است، مثل تهذیب، مثل استبصار. سخن در حرانی تا امامه که آمده ایشون سندها رو حذف کرده. ما چه میدونیم وقتی که روایت تقسیم مکاسب رو نقل میکنه از کیه؟ از شخص ثقه داره نقل میکنه یا نه؟ اینم که بگه من از ثقه نقل میکنم به درد ما نمیخوره، چون ما مقلد حرانی که نیستیم در بله توثیقات. این خلاصه حرفای دیروز بود. حالا دوستان امروز در ابتدای کار ببینیم که آیا میشه خود این حدیث رو، حالا تحف درست دیگه نمیتونیم به روایات تحف تمسک کنیم، ولی ممکنه یه روایتی از روایات تحف یه قرینه همراهش باشه که اون قرینه برای ما اعتبار حدیث رو بیاره. اینه که باید به خصوص روایت تقسیم المکاسب تحف رو یک بار مجدداً بررسی کنیم. کسانی که چی؟ متوجه نمیشم چی کردن؟ حدیث رو تأیید کردن؟ خب بودن بله. خب ببینید منافات نداره یک کتابی پر از نکات اخلاقی جالب باشه ولی اون مت از امام صادر شده یا از غیر امام؟ مگه نمیتونه یه حدیث یه مطلب جالب از غیر امام صادر بشه؟ ما نمیتونیم اعتبار کنیم، ولذا اگر حکم فقهی برش بار بشه نمیتونیم. دیروز بهتون توضیح دادم که یه دفعه میخوام حدیث المؤمن و اذا وعد وفا از تحف العقول نقل کنیم، اشکال نداره. این حدیث رو بر فرض که سمارت ابن جندب هم درست کرده باشه، حدیث دروغ نیست، المؤمن اذا وعده وفا. اما یه دفعه میخوام نه به فلان روایت تمسک بکنه، میگیم مثلا امام گفتن بیع چیزی که در او فساده باطله، بیع نمیدونم چیزی که منفعت ندارد باطله، و بعد فتوا بدیم این باید سندش تمام بشه، چون ما غیر معصوم حرف کسی دیگری رو حجت نمیدانیم. لذا خود آقای خویی که مثلا میگه کتاب پر از درر و یواقیت، خودشم به روایات تو هفت تمسک نمی کنه، ایشون نمی کنه دیگه، رد می کنه. خب بذارید دوستان، پس بحث امروزمون الان راجع به اینه مشخصا، آیا ما می توانیم خصوص این روایت رو، یعنی روایت تقسیم المکاسب رو از تو هفت معتبرش کنیم یا نه؟ این دوستان بحثایی که ما میکنیم، سال گذشتم عرض میکردم، درسته رو مورد پیاده میشه، ولی بحثا میدونید عامه. مثلا تو درس امروز وقتی که ما بحث میکنیم میشه این خبر رو معتبرش کرد یا نه، ببینید از چه عناصری استفاده میکنیم، این دیگه باید برای روایات مشابه به درد شما بخوره. به اصطلاح دست خارج اینجوریست که یه مورد دو مورد باید پیاده کنن، در موارد مشابه خود این که میبینید دوستان برخی ها 30 سال 40 سال دست خارج میرن بازم کل اول نشستن قبراق و همون کل اوله، این مال همینه که اون فقط مورد مورد، یعنی استاد هرچی میگه همون مورد پیاده میکنه. شما تو درس ها باید این رو وارد باشید، شیوه های ورود شیوه های خروج، و ببینید چجور استاد وارد بحث میشه چجور بیرون میره، از چه عناصری استفاده میکنه بحث میکنه وارد میشه، از چه عناصری استفاده میکنه جواب میده، موارد مشابه هم عرض کنم. اینا ما از باب مثال داریم مطرح میکنیم. خب حالا توضیح که بدم متوجه میشید. ببینید از کسانی که خواسته این روایت را از ضعف سندی که داره نجات بده و تمسک کند، مرحوم سید صاحب عروه و صاحب حاشیه المکاسب دیگه، ایشون دوستان میگه که درسته این روایت ضعف سند داره، اصلا سند نداره، مرسل است. درسته که روایت ظاهرا نقل به معنا شده، اینا رو میگه که خب حدیث شناس سید، که نگیم اینجور صحبت کردن تشقیق شقوق و تقسیم اینها تو روایات ما عرف نیست، رویه نیست. میگه اینا درسته، روایت ظاهرا نقل به معنا شده، روایت سند ندارد، ولی حتی یه چیز دیگه، شهرتش هم بین علما شهرت ریشه دار نیست. منظور ایشون از شهرت ریشه دار شهرت عند القدما، میگه اینم نیست. بدونی چرا اینو میگه؟ چون خیلی ها ممناشون اینه که شهرت اندل قدما روایتو معتبر میکنه، شهرت اندل متأخرین معتبر نمیکنه. خود سید ممناش همینه، ایشون در شهرت تفصیل میده، میگه که شهرت اندل قدما خوبه روایتو اصلاح میکنه، شهرت اندل متأخرین نه. مثلا از زمان محقق قرن هفتم به این بعد نه، ولی قبل از محقق که بهشون میگن قدما شهرت جابره، میگه این شهرت رو هم نداره، ولی دو تا امتیاز داره این روایت که باعث میشه ما به این روایت فتوا بدیم. یکی این که مضمونش مطابق قواعده و تو حدیث چیزی که خلاف قواعد شناخته شده یه فقه شیعه باشه نداریم. امارات صدقم توش هست، از سر و کلش میباره مثلا به تعبیر فارسی. بنابراین لا بعث بالعمل بها، این عبارت سید رو سری میخونم، ان هذه الروایه الشریفه و این کانت مرسله ولا جابر لها، ضعیف جابرم نداره. داخل خط تیره میگه لعنها و این کانت مشهوره بین العلماء فی هذه الاعصار المتاخره. آخر بعضی مثل صاحب ریاض اینا میگن این روایت ضعف سند داره ولی چون مشهور شهرت جابره ضعفشه. سید میگه نه، من این شهرت رو هم جابر نمیدونم، برای اینکه این شهرت جدیدن پیدا شده و شهرت جابره هیه ماکانت اندل قدما و این شهرت نیست. لکن مزامینها مطابقتون للقواعد، مزامین حدیث، چون حدیث خیلی طولانیه، مزامین حدیث مطابق قواعده و معذالک فیها امارات و صدق، علاوه بر مطابقت با قواعد یه نشانه های صدقی هم در حدیث هست. بنابراین فلا بعث بالعمل بها، اشکال نداره که به این حدیث عمل کنین، همونطور که شیخ انصاری عمل کرده. عمل که دوستان اینجا میگن یعنی سند قرار بدید در اجتهاد و مطابقش فتوا بدید. این همون اول حاشیه صفحه دو، حاشیه سید، حاشیه سید علی المکاسب صفحه دو. البته دیگه به همین ترتیب میان جلو، این ای وقت حادث هم نزدید به همین ترتیب بحث دیگه. این دوستان فرمایش این بزرگوار، پس ببینید ایشون از عنصر شهرت استفاده نکرده، از چه عنصری استفاده کرد؟ مطابقت با قواعد و امارات صدق. ببینید در تحلیل فرمایش این فقیه بزرگوار به این نکته ما شما رو توجه میدیم که در مورد این که شهرت میتونه جابر ضعف سند باشه یا نه، البته ایشون عرض کردم استفاده نمیکنه، ولی خب بعضیا استفاده کردن و چون ما عرض کردم بحثمون میخوام کلی باشه مطلب رو یه جا عرض میکنم. در مورد این که آقا شهرت میتونه جابر ضعف سند باشه یا نه، سه تا مبنا هست. یک مبنا مبنای مثل صاحب جواهره که معتقد ضعیفترین روایت با کمترین مرتبه از شهرت، بقیه رو شما بگید چی میشه؟ مجبور میشه، یعنی چه؟ جبران میشه دیگه، جبران میشه و میتونیم بهش فتوا بدیم، میتونیم فتوا بدیم. بدترین راوی رو شما در نظر بگیرید یه روایتی نقل بکنه، این روایت جا باز کنه، جام باز کنه، نه که حسابی یه مقدار مشهور بشه که صدق بکنه، که تعبیر صاحب جواهر اینه که ادنا مرتبه شهرت در بحث لباس مربیه سبی، میدونید مربی سبی لباسش نجس باشه تحت یه شرایطی اشکال نداره میتونه نماز بخونه، اونجا بحث میکنه. روایتی هست اونجا که ضعیف السند، صاحب جواهر میگه چون شهرت داره، بعد به این مناسبت این عبارت رو داره، ادنا مرتبه شهرت جابر ضعف سنده. و این دیگه بین شهرت و نمیدونم متأخر و مقدم و اینا هم تفصیلی نداره. و واقعا میدونید اگر این مبنا درست بشه چقدر اثر داره در فقه و ما چقدر میتونیم روی این اثر بگیریم، چون ما خیلی روایات ضعیف داریم که مشهوره، اونم ادنا مرتبه شهرت. حتی یه جمله ماندگاری از صاحب جواهر هست که سال گذشته هم اشاره میکردیم، ایشون معتقده که کلم از داد ضعفا ازداد قوتا، هرچه ضعف سند بیشتر باشه اگر به شهرت رسید بیشتر آدم مطمئن میشه، قوی تر میشه. چون میگیم آقا این روایت با این وضعیت خراب چطور علما عمل کردن؟ بله ایشون عبارتش الان فتواییه، بله الان فتواییست. خب این دوستان نظر ایشون. برخی از علما هم که مبناشون اینه که شهرت جابر ضعف سند نیست، هرچه هم شهرت قوی باشه. اون کلام معروف آقای خویی رو اینجا حد داریم که ایشون میگه نفس شهرت که حجت نیست که، بله یکی از اسناد ما میدونید شهرت نیست، ما 4 سند داریم، قرآن، سنت، اجماع، عقل، شهرت که نداریم. میگه شهرت غیر حجته، خبر ضعیف هم غیر حجته، ذم لا حجت به لا حجت حجت درست نمی کنه. میگه اصلا شهرت در کنار خبر مثل حجر الا جنب الانسانه، شما سنگ کنار انسان چی میخواد درست کنید؟ شهرت هم کنار خبر کل حجر الا جنب الانسان. حالا اینا همش آدرس داره، بعدا نگاه میکنید. اینا یه مبنا، چقدر تفاوت اندیشه رو نگاه کنید. اون آقا به ادنا مرتبه شهرت، ایشون اینجوری. این وسط دوستانی یه سری تفصیلات هم داریم، یک تفصیل هم نیست دار، چند تا تفصیله. حالا دیگه اینا به مرور خودتون بر میخورید تو مباحث. یکی از تفصیلات همین الان خواندیم. تفصیل کی بود؟ سید بود که گفت اگر شهرت بین القدما باشه تا قرن 6-7 قبول، اما بعد اگر شهرت شده باشه به درد نمیخوره. اینم تفصیل دیگه، تفصیله. ما دوستان در مباحث اصولی به نظرمون رسیده، گاهی سال گذشته هم اشاره کردیم که مبنای صحیح دیگه، حالا چون فقه نمیشه بحث کرد دیگه، باید بنان یه اصل موضوعی در نظر بگیریم. البته جاش که رسید انشاءالله در اصول خودتون بحثو دنبال کنید. ما معتقدیم که شهرت به ما هیه جابر ضعف سند نمیتونه باشه. یه روایت ضعیفیست، خب حالا 4-5-10 فتوا دادن، اونم رویهی که گاهی علمای ما داشتن، احتیاط میکردن که مثلا مخالفت نکنن با جمع. بعد بیایم میگیم خب همین شد مشهور دیگه عمل بشه، این نه. اما رد مطلقم ما قبول نداریم. ما معتقدیم که اگر شهرت فقیه را به یک قرار و اطمینان برسونه، به جوری که مطمئن شود این حدیث با این ضعفی که داره ولی از اون بر این شهرت رو داره از معصوم صادر شده، ما شاید حدیثی از نظر سند بدتر از علالید ما اخذت حتی تعدیه نداریم. دیدید که سال گذشته بود، سال قبلش بود بحث کردیم، روایت راویش سمرت ابن جندب آلوده فاسق فاجر دروغگوی، آنچه خوبان همه دارن این آقا تنها داشت، منتها خوبان وارونکی آدمی بود که راحت پول میگرفت حدیث درست میکن. ولی آقا این حدیث با این وضعیت شده جز شعارات، از یه شهرت قوی، به طوری که مثل شهید ثانی میگه قول رسول الله، حاضرم نیست میگه ان رسول الله، لاقل یه تردیدی بکنه. حدیث ان ناس مسلطون، حدیث بود اینا رو فاسق، الخراج و به زمان، کل حدیث میره جلو میرسه به عایشه بود ظاهرا اگر اشتباه نکنم، میرسه به او که خب از در ما اعتبار نداره حرفش، اما خب شهرت داره. اگر آقا اینجور باشه شهرت که فقیه را به یک قرار و اطمینان برسونه، اصلا من تو پرانتز بگم شلوغم میشه دوستان، ما اصلا خود خبر صحیح رو هم از باب قرار و اطمینان فکر میکنیم معتبره. خب اگر قرار و اطمینان بیاره، مثلا درجه شهرت قوی باشه و درجه ضعف شدید، همون حرف جواهر تو این قسمت، اگر یه روایتی خیلی خراب سندش، احتمال این که بگیم فقها ها راویشو مثلا نشناختن فکر میکردن آدم خوبیه، نه تو هیچ فقیه مثلا سمارت ابن جندب رو احتمال نمیده که آدم خوبی باشه، صادق باشه، بله شناخته شده است، فسقش که شمس فی رائحت نهاره. از اون بر شهرت قوی، این واقعا آدم اطمینان پیدا میکنه. اگه ما اینجور جاها اطمینان پیدا نکنیم، کجا میتونیم اطمینان پیدا بکنیم؟ حالا بحثش اینجوری، آقا اگر اینجور باشه این جا بره، ولی اگر به قول صاحب جواب ادنا مرتبه شهرت باشه، یا صرف شهرت بین قدما که صاحب حاشیه فرمود، نمیشه اینا رو معیار قرار داد، چه بسا شهرت بین متأخرین اطمینان بیاره که قدما نیاره و بالعکس. معیار دوستان اینه. البته این نکته را فقهایی مثل مرحوم آقای خویی هم مخالف نیستن، ایشون با این که میگه شهرت لا حجت کنار خبر لا حجت حجت درست نمی کنه، آدرس دادم به تو نوشته خود ایشون، جاهایی که شهرت موجب قرار و اطمینان بشه میپذیرن، توجه میکنید؟ و ما بارها گفتیم ایشون منکر نیست مطلقا، این اشتباهی که به حسابش میذارن، ایشون اگر شهرت طریق بشه به اطمینان قبول داره. پس دوستان من نظرها رو عرض کردم و آنچه که فکر قاصر خود ما هم میرسید بیان کردم. البته یه حال دوستان این انشاءالله تو بحث ما باشه که دی نخواهم هر وقت وارد میشیم این بحث رو مطرح کنیم. حالا یه کار باید بکنیم با اجازه آقای کشاورز، اینه که آیا چنین شهرتی در این روایت هست یا نیست؟ انصاف اینه که نیست. این شهرت بین فقها بین محدثین نیست. اولا میدونه که روایت در هیچ کدام از جوامع روایی چارگانه ما نیامد، کافی نداره، کلینی صدوق نداره، شیخ نداره، اینا ندارن. روایت خود این خیلی نکته است که اینایی که دائیشون بر جمع روایات حلال و حرام بوده، اینا ادعاشون بوده که ما میخواییم این روایات رو جمع کنیم، حلال و حرام رو جمع کنیم، این روایات رو نقل نکردن. خب این خودش یه نکته که اینو سیدم داشت، فرمود شهرت بین قدما نداره. در متون فقهی ما نقل نشده، شیخور نقل کرده، بعدش دیگه یواش یواش صاحب حدائق تیمونن نقل کرده، شیخ انصاری هم شاید اقتداءً به صاحب حدائق تیمونن نقل کرده، شیخ خرم بر اساس همون اعتقادی که داشته چون این کتاب معتبره نقل کرده. خب اینا واقعا نمیتونه ما رو به یک اطمینان و قراری که هست. و دوستان نکته‌ای که یه مقدار تعجب ما رو برانگیخت، فرمایش فقیه بزرگی مثل سید، ایشون گفت مضمونش مطابق قواعده. خوب دقت کنید، نگفت. ما یه سوال میکنیم، اگر یک روایتی مضمونش مطابق قواعد باشه، یعنی قواعد ثابت یا قواعد مشکوک، اول از شما بپرسم مرادش کدوم قواعده؟ بله قواعد ثابت دیگه، قواعد مشکوک که اصلا قاعدش نمیگن که، منظور قواعد مسلم. خب اگر مطابق با قواعد مسلمه، یعنی صرف اینکه یه روایتی مطابق قواعد مسلم باشه میشه معتبر، چون میخواد کجاشو تمسک کنید، اون قسمتیش که مطابق قواعده و چه فایده، یا اون قسمتهایش که مطابق قاعده نیست، مطابق قاعده نیست، مثلا قاعده ساکته، یه ریزکاری هایی توش دیده میشه، خب این که دیگه میگم مطابق قواعد. اتفاقا همین حدیث تو هم یه جاهایی داره که مثلا ما طبقش قاعده نداریم، میخوایم از همین حدیث استفاده کنیم. من نمیدونم مرحوم آقای سید از این که میگه مطابق قواعده چی میخواد استفاده کنه، میخواد در جاهای مطابق قاعده استفاده کنه یا در جاهای مخالف قاعده. بحثم دوستان بحث در این نیست که ببینید وقتی ما یه حدیثی رو میگیم از معصوم صادر شده یا نه، نمیخوایم بگیم این حرف حرف درستی است، نه میخوایم از معصوم صادر کنیم تا بعد از تمام ریزکاری هاش، از مطلقش، از عمومش، بله استفاده کنیم. بعد اگر مثلا مخالف قاعده بود مخصص قاعدش قرار بدیم، اگر با یه روایت دیگه معارض بود با اون معارضش بکنیم. ما وقتی میخوایم یه روایت درستش کنیم برای ایناست، بلا بگیم یه روایت مطابق قاعده است و تا حد قاعده هم خواهی چه ارزش چه ثمر داره، راجد تازه مطابق قاعده هم نیست. اینم با اجازه مرحوم سید، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آدرس دادم میتونم دیروز، ایشون مواردی رو جمع کرده که مطابق قاعده نیست. امارات صدقم والا من نفهمیدم، به قول رحمت الله هرچه عقل و وجب کردیم نفهمده این امارات صدق چیه تو این روایات. امارات صدق یه نشانه های غیر از مطابقت با قواعد، مثلا چی امارات صدقه؟ مثلا عبارتش خیلی موجزه، حالا یه دفعه متن دعای کمیله، بله چه عبارتی مثلا، تازه تشقیق شقوق و حتی خلط مقسم و خلط اقسام و اینام توشه. به هر حال اگر امارات غیر صدق در حدیث نباشد، امارات صدقی ما نفهمیدیم. حالا شما دوستان البته این عرض ما رو به عنوان یه وجه حساب کنید، خودتونم کار بکنید، مطالعه کنید حدیث رو با دقت، یک بار دیگه نگاه کنید ببینید امارات صدقی میبینید یا نمیبینید. آقا به نظر میرسه یه مقدار مسامحه فرمودن ایشون و غیر منضبط تو این رابطه صحبت شده. آقا همانطور که ما عرض میکردیم به روایات توحف در فقه نمیشه استناد کرد، به این روایت هم نمیشه. فقط آقا اگر یه وقت دیدید ما یه جایی هم آوردیم، باید بدانید فقط از باب تأیید و استیناس و ایناست، تأکید مطلبه. بذار از همینجا دوستان راه ما با شیخ دیگه جدا میشه، شیخ اعظم تا آخر مکاسب محرمه، بلکه در جاهایی از غیر محرمه از این حدیث استفاده میکنه. خب به حسب مبنایشون، شاید مثلا مبنایشون این بوده که معتبره، بحث که نکرده ولی نیست. فقط دوستان یه فقطی هم هست بگم این قسمت تمام میشه. فقط دوستان اگر کسی مثلا انسدادی باشه، انسدادی به کی میگن فضلای معاصر؟ به کسانی که میگن ما در عصر غیبت امام علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا، ما باب علم و علمی به رومون بسته است و باید به زنون هم عمل کنیم، چون اگر به زنون عمل نکنیم کشیده به اوهام میشیم، بدتر از زنونه. مبنای انسداد اینه دیگه. یا مثلا برخی میگن حالا هر زنی هم نه، ولی لااقل مثلا زنی مثل حاصل از روایت ضعیف، چون خود انصدار هم مراتب داره دوستان. برخی میگن اگر به ما اجازه بدید که در فقه به روایات ضعیف، حالا ضعیف هم باز یه ضعیفی که مثل همین روایت باید زور بزنیم تا ضعفش رو ثابت کنیم، آقا ضعف داریم تا ضعف، اینا رو دیگه به ما اجازه بدید عمل کنیم. خب اگر کسی مبناش این باشه میتواند به روایت بگید آقا تا هفت تمسک کنه. اتفاقا مبنای خود ما اینی که به اون شکلی که الان تو قم معروفه و حوزه ها معروفه، انفتاح باب علم و علمی اینجوری نیست، به یک نوع انصداد انسان کشیده میشه. خب اون یه حرف دیگه است. میخوام عرض کنم اگر من تو این فردا، امروز تو درسم عرض کردم، فردا تو نوشته میبینید که ما عرض میکنیم به روایات تو هفت نمیشه عمل کرد، به این حدیثم به خصوص نمیشه عمل کرد، بر مبنای معروف، بر همه مبانی نیست. مش میکنید اگر کسی واقعا مبراش انصداد باشه مثل میرزای قومی و برخی بزرگان دیگه تقیه میکنن نمیگن، اگه واقعا مبناش این باشه خب حرف دیگه است، میتونه به این روایات عمل کنه. اینم از این. خب چه کار داریم میکنیم فضلای معاصر؟ داریم کتب چهارگانهی که شیخ انصاری اول مقاصد ازش حدیث نقل کرده و حدیث اینا رو مبنای مکاسب قرار داده، در خیلی از بحث ها داریم بررسی میکنیم. البته همونطور که دیروزم گفتیم فقط به درد اینجا نمیخوره، بالاخره میفهمیم که از این کتاب استفاده کنیم یا نه. کتاب دیگری که شیخ اول مکاسب ازش حدیث نقل میکنه و حدیثم شبیه توحفه، البته خیلی مختصرتر، اونم همون تقسیم مکاسبه، کتاب دعائم الاسلام تألیف نعمان ابن محمد ابن منصور قاضی مصر، نعمان مصری معروفه، نعمان ابن محمد مصری اونجا زندگی میکرده، شاید اونجا متولد شده، زندگیش اونجا بوده، معروفه، دعائم الاسلام که شیخ نقل میکنه. این کتابم دوستان مثل تحفه، اگر ثابت بشه اعتبارش خب خیلی اثر داره، اگر ثابت نشه اعتبارش خیلی اثر داره. شما شب یه مقایسه بکنید بین مستدرک با وسائل و شیعه، ببینید چقدر اثر داره. شیخ خور کتاب دعائم قبول نداشته، لذا در وسائل هم هیچ وقت روایتی از دعائم که بخواد بهش استناد کنه نقل نمی کنه. میرزای نوری رضوان الله علی قبول داشته، روایات چه نقل میکنه؟ وقت یک 18 جلد مستدرک الوسائل، حالا همش هم دعائم نیست ولی خیلیش دعائمه، درست میشه دیگه. و هر حال اعتبار این کتاب دوستان نزد فقیه و عدم اعتبارش تأثیر شگرفی داره در فقه. راجع به این کتاب دوستان ما خلاصه تر از توحف بحث میکنیم، حالا در توحف یه بار توحف رو بحث کنیم، یه بار حدیثش رو، این نه دیگه، چون این حدیثش همون حدیث تقسیم المکاسب و همون بحثا رو داره، لذا حدیثش رو بحث نمیکنه، فقط یه بحث میکنیم آیا کتاب اعتبار داره یا نه. دیروز بهتون عرض کردم اگر بخوایم یک کتاب اعتبارش تمام بشه چند مرحله باید طی بشه؟ سه جهت باید درش تمام بشه. اولا نویسنده روبراه باشه، نویسنده رو ما بشناسیم، بله؟ و الا شما سند کتاب تا نویسنده درست، از نویسنده تا امام هم درست، ولی خود نویسنده رو نشناسیم به درد میخوره. پس خود نویسنده باید موثق باشه، انتساب کتاب به نویسنده هم باید تمام باشه. وضعیت قدیم که چاپ ها نبوده، چاپ دیروز توضیح دادم اینا رو، چه معلوم که این کتاب یک کسی نوشته به اسم نعمان ابن محمد غالب کرده زیریخته تو بازار، بعدی ها بعد 100 سال فکر کردن مال اوه، به حالی که مال یه آدم کذاب دروغگوی مثلا چیزی بود. پس باید معلوم باشه که این کتاب اون آقا نوشت و بین مؤلف تا امام علیه السلام باید معلوم باشه. برای برخی دوستان مثل میرزای نوری این سه جهت تمام بوده. لذا عرض کردم میرزای نوری اولا که در کل مستدرک ازش نقل میکنه، بعدم در آخر مستدرک میدونید که میرزا کتابایی که استفاده کرده توضیح میده، میگه من از این کتابا استفاده کردم، توضیح میده راجع به اعتبار کتاب. یه چند صفحه از اون رحلیه‌های قدیم راجع به دعائم صحبت میکنه، در آخرم میگه این کتاب نزد من معتبره، حجته. در مقابل خب مثل مجلسی رو داریم که تصریح میکنه، میگه روایات دعائم به درد تأیید میخوره، تأیید و تأکید همین، با اینکه میگه از کتب مشهوره است چیه چیه، میگه به درد تأیید میخوره. صاحب وسائل شاید ما رو بگم به درد تأییدم ندیده، یا نه میخواسته روایاتی که قبول داره نقل بکنه اصلا قبول نداشته، نقلم نمیکنه. پس معلوم شد که موقعیت کتاب مورد اختلاف بین علما. خب حالا ما یه مرور خلاصه‌ای، اشاره عابره‌ای به اصطلاح در مورد این سه جهت داریم. آقا راجع به خود نویسنده، شخصیت نویسنده بگم، حالا مثلا مثل حرانی صاحب توحف اینجوری باشه، نه نیست، ولی در مجموع اعتبارش استفاده میشه. معروفه که ایشون اول سنی بود، سنی مالکی بود، بعد به تشیع گرایش پیدا کرد و شیعه شد. در حقش هم گفتم که شیعه امامی، در اصطلاح میدونی شیعه امامی به شیعه دوازده امامی اثناعشری گفته میشه، در حالی که برخی میخوان بگن نه، در چون در حکومت فاطمیون مصر قاضی القضات بود و اونها هم گرایش اسماعیلیه داشتن، ایشون هم اسماعیلیه بوده. برخی هم میخوان بگن تقیه میکرده، مثل مجلسین ها معتقدن ایشون تقیه میکرده، وگرنه شیعه اثناعشری بوده و آثار اثناعشری بودن از کتابش عبیداست، ولو اهل دقت میفهمن چون تقیه میکرده. به هر حال این آقا حدشه. عرض کردم حالا ما مثلا قسم بتونیم بخوریم که این آقا ثقه است، معتبره، نه، ولی از مجموع حرفا در میاد که رو خود شخصش بحثی نیست. حالا فوقش اسماعیلی هم باشه، بله، یا حتی مالکی باشه اگر واقعا آشنا به موازین باشه. و میدونید در فقه شیعه ما تسنن رو یا اسماعیلی بودن یا زیدی بودن رو معیار قدح نمیدونیم، اگر طرف ثقه باشه قبول میکنیم حرفشو. البته اگر ما نیاز داشتیم من بیشتر معطل میشدم رو این جهت، نیاز نداریم چون کتاب یه گیر دیگه ای داره که بر فضل وثاقت مؤلفم تمام بشه اون گیر قابل حل نیست. شما میتونید جهت اطلاع بیشتر از همون کتاب خاتمه مستدرک استفاده کنید. حتی نرید که این مستدرک جدید هاینا تا 18 جلد این نداره، جلد سوم قدیم اونجا فایده دوم فکر کنم اونجا هست بحثش، آدرسم من دارم بعدا میبینید. دو جهت دیگه باید تمام بشه فضلای معاصر. دو جهت چیه؟ یکی واقعا این کتاب رو آقای نعمان ابن محمد نوشته یا یک کسی دیگه اون قدیما نوشته به اسم نعمان ابن محمد. مثلا قدیمم که گفتم این کارو میکردن، چاپم که نبوده طرف رسوا بشه. دوستان این کتابی خصوصیتی داره که جزء همون مثل کتاب تحف میشه. این کتاب در موردش گفتن قانون اساسی، الدستور الاساسی عربا، قانون اساسی دولت فاطمیون بوده در مصر. حتی یکی از خلفای فاطمی دستور داد که تمام وعاظ و روحانیون مساجد شیعه و سنی از این کتاب استفاده کنند برای وعظ و موعظه و بیان احکام، و کسانی که این کتاب رو مثلا حالا چه عنایتی داشتن این کتاب رو ترویج میکردن، حفظ میکردن، جایزه میگرفتن. در مورد این کتاب کشف الظنون حلبی این مطالب رو دارد و غیر حلبی. خود این نعمانم قاضی قضات فاطمیون بوده. بالاخره معمولا، حالا تعبیر قشنگی نیست، میگن با دم شیر نمیشه خیلی بازی کرد. حالا ممکنه بید کسی رو گیر بیاره، اما با قاضی قضات خیلی نمیشه درگیر شد. مثلا تو کتابش دست برد. به هر حال آقا این قرائن شک انسان رو برطرف می کند، ولذا من ندیدم هم دوستان، با اینکه تتبع کمی هم به نصفه انجام ندادیم، کسی در انتساب این کتاب به دعائم تردید کنه. با اینکه مکرر کلمات مخالفین دعائم رو من دیدم، کسی این مناقشه رو نکرد. پس ببینید، ما بین ما تا دعائم، به عبارت دیگه نسبت کتاب به مؤلف حجته. حالا نمیگم 100% احتمال عقلی، ولی میدونید ما رو مسائل عقلایی باید بریم جلو دیگه. خود نویسنده هم نفروز سقه، بله، که بیشترم همین از کلمات در میاد. گیر دوستان بین آقای نعمان ابن محمد تا امام صادق، تا امام باقر. البته میگن از امام کاظم و اینا نقل نکرده، تا امام صادق نقل کرده، و خود همین رو میخوان بگن که این نشانه اسماعیلی بودنشه، در حالی که مرحوم نوری میفهمد که من دیدم آدرسم میده که نقل کرده از غیر ائمه ششگانه، تازه اگرم نقل نکرده به خاطر تقیه بوده. به هر حال تا امام صادق، تا امام باقر، تا امام آخر، ایشون متوفای 363 هست، قرن چهارم، توجه میکنید؟ اگر به هر حال عمده عمرش در بعد از عصر غیبته، این از کجا این تا امام صادق، چون آخرین امامی هم که عمدتاً نخره امام صادقه. امام صادق متوفای 148 هستن دیگه، 148 تا 363، ببینید چقدر زمان هست. این چند نفر این وسط بوده، همه رو حذف کرده، روایات دعایم همه مرسله. اینه که دوستان نمیشه به این کتاب، همون صحیح ما علیه الاکثر، اما اینجا خیالمونم راحته که به یه نظری نمیرسیم که مخالف اکثر باشه. فقط من یک کلمه عرض کنم، باز چیزی که یه مقدار انسان تعجب میکنه، فرمایش میرزای نوریه. آقا میرزا به هر حال حدیث شناسه، از نظرهاش نباید زود گذشت. من توی این فکر بودم که میرزا چرا، آخه خود صاحب وسائل میدونید چیز اخباری داره، مرحوم مجلسی همین، اینا زود از اخبار دست نمیکشن. دیدم این کتابو نقل نکردن، میرزای نوری قبول داره، دنبال این بودم که چرا. دیدم آقا ایشون آخرین حرفی که میزنه میگه آقا خود کتاب گفته من روایات صحیح رو نقل میکنم. داره البته اینو تو مقدمه دعایم میگه نعمان، میگه که من روایاتی رو نقل میکنم صحیح باشه از ائمه اهل البیت علیهم السلام. خب جناب آقای میرزای نوری اگر یه روایتی نزده بفرمایید اون آقا معتبر بوده، چه معلوم که نزد شما؟ مگر شما محرز بشه که دید رجالتون مثل آقای نعمان ابن محمده؟ و این از کجا ثابت میشه؟ انا لنوری اثبات ذلک، چطور میتونه اینو ثابت بکنه؟ خب قهرن آقا این حدیثم قابل تمسک نیست. فردا دوستان روایات کتاب فقه الرضوی که منبع سوم شیخ انصاری است و رساله محکم و متشابه، تا انشاءالله بعد میریم سراغ تقسیم المکاسب. و صلی الله علی محمد و آله.